ساعت 9 صبح به وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه این ساعت پروگرام هفتهوار مجله آزادی را با هم می شنویم. مطالب دیگر هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با نماینده خاص روسیه بار دیگر مخالفت خود را با تعیین نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان اعلام کرد. متقی و زمیر کابلوف دیروز در کابل دیدار کردند. وزارت خارجه حکومت طالبان از قول متقی گفته که با سازمان ملل متحد در حال گفتگو هستند و بعد از وضاحت کامل در مورد نشست آینده در شهر دوحه موقف خود را اعلام خواهند کرد. ملل متحد در نظر دارد تا نماینده خاص را به افغانستان بفرستد تا بتواند با مقامات طالبان در مورد خواستهای جهان مستقیم صحبت و نقش هماهنگ کننده را ایفا کند. زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه گفته که درباره هر نشست در مورد افغانستان موافقه مقامات طالبان باید گرفته شود. کابلوف توصیه کرده که جهان باید تماس خود را با طالبان بر اساس میکانیزم های دو جانبه نه چند جانبه حفظ کند. مقامات محلی حکومت طالبان در قندهار از کشته شدن 3 کودک در اثر انفجار یک مرمی باقی مانده از جنگ‌های سابق خبر می‌دهند. ریاست مبارزه و رسیدگی به حوادث دیروز گفت که این حادثه در یک کوی ولسوالی معروف رخ داده است. 2 طفل دیگر در این رویداد زخمی شدند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث به تاریخ 15 حمل گفت که در 3 ماه گذشته 37 تن در اثر انفجار مهمات و ماین‌های منفجر ناشده کشته و 71 تن دیگر زخمی شدند. یک محکمه امریکا استناف طلبی میررحمان رحمانی و اجمل رحمانی بر حکم محکمه ابتدایه را رد کرد. میررحمان رحمانی در نظام جمهوری مخلوع رئیس ولسی جرگه و پسرش اجمل رحمانی عضو این جرگه بود. وزارت خزانه‌داری امریکا در دسامبر گذشته اعلام کرد که میررحمان رحمانی، اجمل رحمانی و حداقل 44 شرکت مرتبط با آنها مرتکب فساد گسترده در قراردادهای تدارکات نیروهای امریکایی شده و ده‌ها میلیون دلار اختلاس کردند. رحمانی آن زمان اعتراض نموده گفته بود که حاضر است اسناد و مدارک لازم را به محکمه ارائه کند. بر اساس اعلامیه محکمه منطقه کلمبیا این درخواست رد شده، زیرا محکمه معتقد است که شاکی برای اعتراض به تصمیم محکمه ابتدایی شایستگی لازم را نشان ندادند. با سلسله مسابقات جام ملت‌های آسیا، تیم ملی فوتسال افغانستان امروز با تیم تاجیکستان روبرو می‌شود. در مسابقه روز دوشنبه افغانستان تیم فوتسال بحرین را 3-2 شکست داد. پیش از آن مسابقه تیم افغانستان با کویت مساوی شده و از ایران شکست خورده بود. مسابقات جاری جام فوتسال ملت‌های آسیا به میزبانی تایلند برگزار شده است. مجلس سنای امریکا روز سه‌شنبه بسته کمک نظامی 95 میلیارد دلاری را تصویب کرد. بیش از 60 میلیارد دلار آن به اوکراین اختصاص یافته. همچنین حدود 26 میلیارد دلار این بسته کمک با اسرائیل است. چاک شومر رهبر اکثریت در مجلس سنا گفت که بقیه این کمک‌ها برای افراد ملکی در بحران‌های از غزه تا سودان اختصاص خواهد یافت. پس از ماه‌ها تأخیر، سرانجام مجلس سنای آمریکا این بسته کمکی را تصویب نمود و برای توشیح به رئیس جمهور ارسال شد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته که لایحه این کمک را پس از تصویب بلافاصله امضا خواهد کرد. و طبقه پنجم و پشت بام ساختمان اداری شفاخانه علاوده نصیرا در نوار غزه مورد حمله قرار گرفته است. تدروس ادهانوم گبریاسوس رئیس سازمان صحی جان روز سه‌شنبه در شبکه اکس تویتر سابق از طرفین درگیر خواست تا هدف قرار دادن و نظامی سازی شفاخانه ها را متوقف کرده برای آتش بس و صلح کار کنند. گبریاسوس همچنین نوشته که این حمله باعث اختلال در سیستم انرژی خورشیدی شده که برق شفاخانه خانه را تأمین می کند. همچنین از خسارت به ذخایر آب و سوخت شفاخانه نیز گزارش شده است. شفاخانه علاوده روزانه به حد اقل 1200 بیمار خدمات صحی ارائه می کرد و حدود 209 کارمند دارد. به گفته سازمان صحی جان با این حمله از اکتبر سال 2023 تا کنون از جمله 36 شفاخانه تعداد شفاخانه هایی که در نوار غزه آسیب دیدند به 31 شفاخانه رسید. پایان اخبار. سازمان عفو بین‌الملل میگوید طالبان محدودیت‌های فزاینده‌ای را بر زنان و دختران افغان وضع کردند که ظاهراً هدف حذف کامل آنها از عرصه‌های زندگی اجتماعی بوده است. اینها در گزارش 418 صفحه‌ای که در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان منتشر کرده، همچنین گفته که هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما 1600 مورد نقض حقوق بشر را بین جنوری سال 2022 تا جولای سال 2023 ثبت کرده که نصف از آنها شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی و یا تحقیرآمیز بوده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان عفو بین الملل در گزارش 418 صفحه‌ای که امروز در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان منتشر کرده، در بخش مربوط به افغانستان آن می نویسد: در حالی که افغانستان با وخامت بحران‌های بشری و اقتصادی مواجه است، مردم در افغانستان از سرکوب شدید و نقض حقوق بشر نیز رنج می برند. گزارش می افزاید: طالبان محدودیت های در حال افزایش را بر زنان و دختران افغان وضع کردند که ظاهراً هدف آنها حذف کامل زنان و دختران از عرصه‌های زندگی اجتماعی بوده است. بر اساس گزارش، بحران بشری و ایرانگر در افغانستان عمیق‌تر شده و با تسلط طالبان در سال 2021 میلادی، مصیبت‌های طبیعی مانند زلزله، سیلاب‌ها و سال‌های متوالی خشکسالی نیز تشدید یافته و ادارات سازمان ملل متحد تخمین کردند که تعداد افراد نیازمند به کمک‌های بشری در افغانستان از 18.4 میلیون تن در سال 2022 به حدود 29 میلیون تن تا آگوست 2023 افزایش یافته است. گزارش می افزاید که عفو بین الملل و کمیسیون بین المللی حقوق داران محدودیت های شدید طالبان را بر حقوق زنان و دختران توأم با دستگیری و توقیف های خودسرانه، ناپدید شدن های اجباری، شکنجه و سایر بدرفتاری های معادل با جنایات علیه بشریت را مستند ساخته است. عفو بین الملل در این گزارش 418 صفحه‌ای خود می نویسد که تعدادی از مردم مربوط به اقوام هزاره، ازبک، ترکمن و تاجک با حاشیه رانده شدن فزاینده و اخراج اجباری از خانه ها و زمین هایشان مواجه شدند و بر اساس گزارش ها اعضای جامعه بلوچ دستگیر و به زور ناپدید شدند. بر اساس گزارش، اقلیت های مذهبی از جمله شیعان، سکها، هندوان، مسیحان، احمدیه و اسماعیلیه همچنان با حاشیه رانده شدن تعصب و تبعیض مواجه بودند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما 1600 مورد نقض حقوق بشری مرتبط با دستگیری ها را بین جنوری 2022 تا جولای 2023 ثبت کرده که نصف آنها شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی و یا تحقیر آمیز بوده است. عفو بین الملل می نویسد که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، با وجود کاهش خشونت‌های مرتبط با درگیری‌ها، افراد ملکی همچنان با حملات در سراسر این کشور روبرو هستند و ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما 3774 مورد کشته و زخمی شدن افراد ملکی را بین آگوست 2021 تا ماه می 2023 ثبت کرده که از جمله 1095 تن کشته و 2679 تن دیگر هم زخمی شدند که اکثریت آن به شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش نسبت داده شده است. بر اساس گزارش عفو بین الملل، فضای آزادی بیان و رسانه‌ها به شدت کاهش یافته و بر اساس گزارش‌ها در ماه مارچ حداقل 2 خبرنگار در یک حمله بمی کشته شدند، ده‌ها تن دیگر به دلیل گزارش‌های انتقادی از طالبان و یا در مورد نقض قوانین از سوی طالبان به طور خودسرانه دستگیر، مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. گزارش می‌افزاید فعالان، مدافعان حقوق بشر و اعضای جامعه مدنی همچنان با خشونت، ارعاب و نظارت مواجه بودند و بسیاری از آنها در معرض دستگیری‌های خودسرانه، ناپدید شدن‌های اجباری و توقیف غیرقانونی قرار گرفتند. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، زندانیان از شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها از جمله سوء استفاده جنسی رنج می‌برند. عفو بین الملل می‌نویسد که ترس فراگیر از آزار و اذیت طالبان باعث شده که هزاران تن افغانستان را ترک کنند و بیش از 1.4 میلیون مهاجر افغان در پاکستان در معرض خطر بازگشت اجباری قرار دارند و تا دسامبر سال گذشته بیش از 490,891 پناهجوی افغان از سوی حکومت پاکستان به افغانستان اخراج شدند. عفو بین الملل می افزاید. دیگر باشان جنسی نیز همچنان با انبوه از نقض حقوق بشری توسط طالبان از جمله تبعیض، خشونت‌های هدفمند، تهدید و دستگیری‌های خودسرانه مواجه بودند و فرهنگ معافیت از مجازات به ویژه برای جنایات تحت قوانین بین المللی همچنان فراگیر باقی مانده است. عفو بین الملل در این گزارش خود از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته تا علاوه بر ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، یک مکانیزم پاسخگویی مستقل بین المللی را برای جمع‌آوری و حفظ شواهد برای رسیدگی به جرایم احتمالی نیز ایجاد کند. طالبان هرچند تا حال در مورد این گزارش عفو بین الملل واکنش نشان ندادن، اما در گذشته یافته های اکثر گزارش های نهادهای حامی حقوق بشر از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر را نادرست و دور از واقعیت خواندند. طالبان ادعا میکنند که به فرمان عفو خود پابند هستند و حقوق زنان و دختران را در چوکات شریعت اسلامی تامین میکنند.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تنش‌های اخیر بین ایران و اسرائیل بر زندگی مهاجران افغان مقیم ایران چقدر تأثیر گذاشته است؟ شماره از آنها می‌گویند که از ترس احتمال وقوع جنگ به افغانستان برگشتند. همکارم شاپور صابر با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سلسله حملات اخیر بین اسرائیل و ایران بر قلمروهای یکدیگر ظاهراً به پایان رسیده است، اما ترس و نگرانی در میان مردم عادی به ویژه مهاجران افغان مقیم ایران همچنان پابرجاست. حتی کار به جای کشیده شده که شماری از مهاجران افغان که از ترس خطرهای جانی و مشکلات اقتصادی ترک وطن کرده بودند به افغانستان زیر سلطه طالبان فرار کردند. محمد داوود یکی از آنهاست که همراه با خانوادش پس از 10 سال مهاجرت در ایران به افغانستان برگشته است. این مرد 38 ساله که پدر 5 فرزند است، چند روز قبل از مرز میلک ولایت نیمروز از ایران وارد افغانستان شد. او در یک فابریکه مبل سازی در تهران کار میکرد و در یک ماه چیزی معادل 12,000 افغانی دستمزد میگرفت. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
نو د دې لپاره چې د ایران او اسرائیل په مابین کې شخړې او مشکلات را ایجاد شوی دي، خو زده ام راغله ما افغانستان ته، ځکه چلته مشکلات او چالشینو ډیر وز د دې لپاره بیره د لم چې د شخړې ونیسي او د زما اولادونه لته مړ نسی شهیدان نسی، نو دغه د لپاره رالم وتل ته او زموږ قومه نور عزیزان د اکاز امن ټول ایران کې دي، نو هغه ماته زنګونه ول چې موږ دایره روان یو افغانستان ته تاسو هم راسي، نو مال ز پر پلیم رسیدل ایم د افغانستان ته تاسو به زنون راور سوي دي امر روان دي د خیر سره. نو دلته غلی او توکل پر الله او بغور چې او کاروبار او ژوند برات پیدا سي ان شاء الله.
محمد امین 41 سال هم پس از 16 سال مهاجرت در ایران از طریق مرز ولایت نیمروز با خانوادهش وارد افغانستان شده است.
ما از ترس جنگ و انتحار اینا رفتیم به ایران، اونجا رفتیم و اونجا هم 15 سال 16 سال گفتیم کار کردیم، اونجا زحمت کشیدیم، با اولادای خودمون اونجا بودیم که دیدیم که اونجا هم حوضا خراب شدن و بالاخره مجبور شدیم که پس به وطن خود برگردیم. با می 6 اولاد که دارم فرزندای مکه هستن، امیدوارم که زمینه کار هم برای ما مساعد شود.
تنش‌های دیرینه میان ایران و اسرائیل زمانی به اوج رسید که از حمله راکتی منتسب به اسرائیل در اول ماه اپریل به کنسولگری ایران در دمشق پایتخت سوریه خبر رسید. در آن حمله چند چهره نظامی برجسته سپاه پاسداران ایران نیز کشته شدند. تقریبا 2 هفته بعد ایران در یک اقدام تلافی جویانه با چند صد راکت و تیاره بی سرنشین به طور بی پیشینهی مستقیما به سمت اسرائیل حمله کرد. چند روز بعد خبر رسید که اسرائیل در پاسخ به این حملات ایران با حملات موشکی به یک پایگاه هوایی نظامی ایران در ولایت اصفهان حمله کرد. احمد فواد یک از مهاجران افغان با همسر و 3 کودکش در ولایت اصفهان ایران زندگی می کند. با وجود حملات اخیر در اصفهان، کارشناسان احتمال وقوع جنگ تمام عیار بین ایران و اسرائیل را در حال حاضر بعید می دانند. اما حس ترس و عدم اطمینان ناشی از حملات اخیر از ذهن احمد فواد دور شدنی نیست.
شخصا خیلی هراس دارم و شخصا خیلی میترسم، چون این حملات و این جنگ ها باعث از ضرر رساندن برای ما هم میشه.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان.